سامانه 30000 1035 رو هم فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
بسیج جامعه زنان از بد و پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با تشکیل بسیج مستضعفین فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون حداقل 10 میلیون عضو داشته و متناسب با نیازهای کشور تحولاتی در ساختار و در مأموریت‌های خود ایجاد کرده است. مهمترین عرصه‌های فعالیت بسیج جامعه زنان پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اشتغالزایی، آموزشی و تربیتی با محوریت زنان، خانواده و کودک انجام می شود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. در آستانه هفته بسیج هستیم و امروز توفیقی است در خدمت عزیزانمون از جامعه زنان بسیج کشور هستیم. در استودیو سرکار خانم میرشفیعیان تشریف دارن، رئیس جامعه زنان بسیج اساتید کشور، رئیس جامعه زنان بسیج اساتید کشور و تعدادی دیگه از عزیزانمون هستند که در طول برنامه به ما ملحق میشن و در خدمتشون خواهیم بود. میخوایم امروز در خصوص بسیج زنان و اقدامات، فعالیت‌ها و کارهایی که دارن انجام میدن در حوزه خانواده، زن، کودک و مسائل مربوط به جامعه، اتفاقاتی که داره میفته در بسیج جامعه زنان بسیج، انشاءالله در خدمتون باشیم و پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. عرض کنم خدمتون که خواهش میکنم در طول برنامه با ما در ارتباط باشید. 30000 1035 در خدمت شماست، میتونید پیامک بدید و همچنین شماره 0-21-22-65-23-85 هم در خدمت شماست و میتونید نظراتتون رو اعلام بکنید و اگر سوالی از مهمانان عزیز برنامه دارید میتونید بپرسید. سرکار خانم میرشفیعیان، خدمت جناب عالی هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. یه توضیح مختصری بفرمایید در مورد بسیج زنان و اقدامات و فعالیت‌هایی که در دستور کار بسیج زنان هست و مخصوصا در هفته بسیج انشاءالله.
با سلام و عرض ادب و تبریک ایام خدمت بزرگواران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. الحمدلله رب العالمین، 40 سال بسیج رو، شاید 41 سال بسیج رو ما داریم میگذرونیم و در این چندین سال که به فرمان رهبر و امام اومد، امام خمینی، دستور تشکیل بسیج انجام شد. از روز اول خواهران پا به پای مردون توی جبهه ها و همچنین پشت جبهه ها در زمان جنگ و بعد از جنگ در سازندگی و بعد در اون در تمام مقاطع این 40 سال خانم ها دوش به دوش آقایون در این نظام در تمام زمینه ها بله فعالیت داشتن. فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و الحمدلله ما به جایی رسیدیم که امروز زنان ما از دانشمندان جهان شدن. چند روز پیش من خبری رو دیدم که خیلی خرسند شدیم. یکی از اساتید بسیجی ما خانم دکتر مرجانی از اساتید شیمی دانشگاه عراق ما جزو 2% دانشمندان جهان شده.
بله.
و این افتخاری هست برای جامعه زنان ایران که زنانشون اینقدر توانمند شدن و جایگاه رشد داشتن تو این 40 سال که بتونن عضوی از دانشمندان جهان بشن. مراحل این دانشمند جهان شدن خودش سخت از دکترا گرفتنه.
دقیقاً.
و الحمدلله خب خانم مرجانی از اساتید بسیجی فعال ما هستن. ما در زمینه‌های مختلف به متناوب و زمان خودش برنامه ها رو داریم. انشاءالله در خدمت خانم دکتر عزیزان دیگه هم هستیم تو برنامه توضیحات مفصلی میدن. ولی با توجه به حیطه کاری بنده که بسیج اساتید هست، من یک گزارش مختصری میدم خدمتتون.
اگر اجازه فرمایید یه مهمان تلفنی داریم، با ایشون صحبت کنیم بعد برمیگردیم. در
خدمت
هستم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت سرکار خانم دکتر یحیایی، بسیج اساتید بوشهر.
سلام، عرض ادب، خدا قوت، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم دکتر یحیی، جناب عالی، دانشگاه فرهنگیان تشریف دارین، درسته؟
بله، دانشگاه فرهنگیان.
اگر که یک گزارش مختصری بدین از اقدامات و فعالیت‌های حوزه فرهنگیان انشاءالله.
بله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. انشاءالله که حال احوال دلتون خوب باشه. راست شو بخواین راجع به بسیج جامعه فرهنگیان، من بخش بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان رو ما داریم. من اول یک چیزی داشته باشم راجع به رسالتی که بسیج خواهران، حالا چه بخش اساتید چه بخش جامعه زنان باید داشته باشه خدمتون عرض کنم. بسیج خواهران به عنوان یک سازمانی منسجم که نقش احیای هویت زن مسلمان و معنویت بخشی رو داره و تحکیم بنیان خانواده، که الان این نقش بارزتر و مهمتر شده در جامعه با توجه به اتفاقات حاضری که پیش رو ما داریم.
بله.
مطمئنن هر فردی تو یکی از خصلت‌های مهم بسیجی بودن حضوره، اون حضور در میدان‌های مختلفی مثل سازندگی، جهادی، علمی یا اخلاقی که داشته باشه.
بله.
که حضور اساتید بسیجی، اساتید دانشگاه با اون سبقه بسیجیشون مظهر ترکیب علم و ایمان هر دو را با هم میطلبه.
خانم دکتر یه مقداری اگر مشخصا رو حوزه دانشگاه فرهنگیان بیشتر صحبت
بفرمایید. دانشگاه فرهنگیان بوشهر ما اساتید بزرگواری داریم در دانشگاه فرهنگیان بوشهر که رو بحث تحکیم خانواده ما برنامه جلسات مختلفی به صورت مجازی در ایام کرونا داشتیم، با حضور خانم دکتر فرضی از دانشگاه امام صادق تهران داشتیم. و یکی از مواردی که بحث بانوان شناسایی شده، خیلی از مسائلی که اونجا ما هدفمون اینه، یکی از چالش هایی که وجود داره عدم اطلاع زن از هویت خود، یعنی زن شناختی نسبت به هویت خودش در جامعه نداشته. سعی کردیم اینو با جلسات تبیینی و آگاهی سازی، گفتمان سازی هایی که صورت میگیره به صورت جلساتی برگزار کنیم و اینو بتونیم کار کنیم.
بله
بله،
در خدمتتون هستیم. باز در ادامه برنامه ما خدمت خانم دکتر میرشفیان یه صحبتی بکنیم در مورد کلیت بسیج اساتید، بعد حالا مشخصا باز در حوزه دانشگاه فرهنگیان هم اگر نکته داشتید خدمتتون هستیم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم. بسیج اساتید تو حوزه، خب دکترا ندارین، بله، خب سرکار خانم میرشفیان پس باید بگیم این جامعه زنان بسیج اساتید کشور چه کارهایی انجام میده، چه فعالیت‌هایی انجام میده، چه تعداد عضو داره و مهمترین اقدامات و فعالیت‌ها و برنامه‌های آتیتون چی هست؟
سلام میکنم خدمت خانم دکتر یحیی عزیز، انشالله که ایام به کامتون باشه و سلام ما رو به دوستان و بسیج اساتید استان بوشهر برسونید. ما در سطح جامعه هدف اساتید کشور حدود یعنی 7 نفر از 18,000 تا ما بسیج اساتید خواهر داریم، یعنی 18,000 تا عضو داریم که از
عضو
خواهر در بسیج اساتید کشور داریم.
بله. از چند نفر؟
از حدود 38,000 تا.
از 38,000 تا 18,000 تا. بله
بله. و البته شاید هم خیلی بیشتر از این باشه با
بله.
ما توی عضوگیری یک فرایند خاصی نداریم. خیلی ها عضو ما هستن ولی ما ثبت نداریم. خیلی های زیادی هستن که تو بسیج اساتید هستن ولی ما شاید ازشون چون تو بسیج اساتید مثل بسیج شهری نیست. اساتید بله. رو ما به صورت همون فرهیخته بودنشون برای ما کفایت میکنن و یا به گفته مقام معظم رهبری که هر کس دلش با این انقلاب هست بسیجی هست، ما تمام اساتید سطح کشور رو از خودمون میدونیم و همیشه در خدمت همه قشر فرهیخته کشور هستیم.
بله.
یعنی یک مرزبندی نداریم که بگیم این استاد هست، این همه اساتید رو ما در خدمتشون هستیم. و با توجه به مأموریت این که ما خب قشر خواهر رو پوشش میدیم، بیشتر روی بحث سبک زندگیشون، موضوعات عمومی که در سبک زندگی هست، زن و خانواده، اجتماع، فرزند، اشتغالشون و موضوعات اجتماعیشون کار داریم. یک برنامه تخصصی تری داریم و علمی تر شاید باشه. گروه های حل المسائلی داریم تو هر استان که اساتید فرهیخته دانشگاهی و استان با هم یک گروه رو تشکیل میدن در بله. دانشگاه مختلف
با هدف حل مسئله،
با هدف اول شناسایی
مسئله،
شناسایی مسئله استانی خودشون در موضوعات زن و خانواده یا دانشگاهشون
بله.
و بعد رو اون جلساتی میذارن، تحقیقاتی انجام میدن، مطالبه گری از مسئولینشون میکنن تا به راه حلش برسن.
این مسئله یابی از سازمان ها و مجموعه های بیرون هم انجام میشه؟ مثلا خب بهزیستی داره کار میکنه در حوزه زن کودک کار میکنه. آیا این مسئله یابی از اونجا هم اتفاق میفته یا نه خودشون شناسایی میکنن؟
کارگروه ما اینطوریه که از رشته های مختلف یک کارگروهی در استان تشکیل میشه. کارگروه حل مسئله سبک زندگی بسیج اساتید
بله.
هر دانشگاه هم برای خودش یه دونه داره، حداقل
تفکیک داره بله.
بله هر دانشگاه حداقل یک دونه داره. اینها اول مسئله شناسی میکنن ولی مسئله شناسی جزیره نیست. اتفاقا اینا مسئله شناسی با کجا میکنن؟ جلساتی با استانداری، فرمانداری
و از اونجا مسئله
میدن. بله
مهمان تلفنی در اجازه هست من یه صحبت
من تمومش
کنم
بله. این مسئله یابی میشه، کار تخصصی روش میشه و پژوهش انجام میده و مطالبه گری میشه تا حل مسئله پیش میره. این کار علمی و تخصصی خواهران ما در استانها هستش.
بله. متشکرم. واقعا موضوع مهمی هم هست، بحث خانواده و مشکلات و آسیبهایی که وجود داره تو این شرایط. به نظر میرسه کارگروه های مربوطه توی بسیج اساتید مخصوصا بخش خواهران خیلی میتونن کمک بکنن. ما تلفنی در خدمت سکرا خانم دکتر افسری هستیم، مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان کشور. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. من هفته بسیج و خدمت شما سنوندگان تبریک عرض میکنم.
متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر، این عنوانی که اعلام کردن برای جناب عالی مدیر کارآمدی، فکر میکنم تو این فرصتی که داریم همین بخش کارآمدی رو توضیح بدین که بسیج خواهران چه اتفاقی میفته و چه کاری انجام میده تو این حوزه.
کارآمدی در حقیقت عنوانی هست که ما برای ارائه خدمات اجتماعی و حرکت های جهادی، بحث محرومیت زدایی و اشتغال زایی و کارآفرینی عنوانش رو این کارآمدی میگذاریم.
بله.
و خب کارهایی که انجام میدیم این هست که گروه های جهادی خواهران رو سازماندهی میکنیم برای رفع آسیب های اجتماعی و حضور در مناطق محروم.
بله.
ارائه خدمات اجتماعی، کمک به افرادی که نیاز دارند و این تو سطوح مختلف هست. حالا هم کارهای فرهنگی انجام میشه، برنامه های مختلف، مراسم های مختلفی رو داریم، کلاس های آموزشی مختلف، توی بحث بهداشتی و درمانی هم همچنین ورود داریم با همکاری بسیج جامعه پزشکی.
یعنی یه جور کار جهادی داره انجام
بله.
میشه در این حوزه؟
بله.
تعداد همکاراتون چقدر در سطح مرکز و استانها؟
کادر رسمی منظورتون هست یا
هم
جهادگر؟
رسمی و هم بچه جهادگر و اینها چقدر؟
خب ما 16 هزار تا گروه جهادی در کل کشور.
16 هزار تا؟ بله
بله، به ازای تقریبا هر پایگاه بسیج ما یک گروه جهادی خواهر داریم.
بله.
که اینها بعضی هاشون جغرافیا محور هستن، بعضی ها محل محور.
بله.
محل محور ها در حوزه منطقه خودشون، محله خودشون فعالیت میکنن، نیازمندان محله خودشون شناسایی میکنن، به اونها کمک میکنن. حالا چه بحثای معیشتی باشه، مثلا اگر خانواده نیاز به کالای ضروری داشته باشه اون رو رفع بکنن، بحث لوازم و تحریر بچه ها باشه، این خدماتو تو محله خودشون ارائه میدن. بعضی از گروه ها هم جغرافیه محور هستن، یعنی حالا مثلا تو منطقه خودشون افراد کم برخوردار ندارن، میرن توی منطقه های دیگه و اونجا ارائه خدمات دارن.
16,000 نسبت به جمعیت کشور اگه بخوایم در نظر بگیریم، چه چند 16,000 گروه اجاری میشه؟ چقدر؟ چند درصد جمعیت کشور؟
حقیقتش من هیچ‌وقت درصد نگفتم. اعضای شما حساب کنید که مثلا هر گروه جهادی حداقل 15 نفر عضو داشته باشه.
15 نفر عضو، یعنی 16,000 ضرب در 15 نفر بعد
بگیرید. این رو ضرب بکنیم، خب عددش خیلی عدد بزرگی میشه.
بله.
خب اینا بالاخره نیروهای جوان و توانمندی هستن که احساس مسئولیت کردن نسبت به اجتماع پیرامونشون. بله. یعنی اون شعر سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند رو خواستم پیاده سازی
کنم. دکتر ما چون فرصتمونم محدود هست، میخوام تیتروار بفرمایید مهمترین کارهایی که انجام شده چیه؟ توی مثلا مخصوصا اون جغرافیای محور میخوام ببینیم تو کدوم مناطق بیشتر تمرکز کردین، کجاها کار میشه بیشتر، و حالا مثلا تو محلات هم اگر که مورد خاصی هست و برجسته هست و خوبه که شنوندگان عزیز مطلع بشن اگر بفرمایید ممنون میشیم.
خب ما محله های حاشیه شهرها و منطقه های آسیب دیده رو اینها در همه کشور، یعنی ما اینجوری نیست که بگیم روی یه نقطه از کشور زوم کردیم، یعنی تمرکزمون یه جاست، چون تو تمام کشور پارگاه بسیج وجود دارند، همه مناطق حاشیه شهرها نقطه هدف ما هستن.
این شناسایی نقاط هدف به چه شکلی انجام میشه؟
توسط خود پایگاه. ببین ما الان بله پایگاه چون توی محله هست.
بله.
ما خب حسنه که بسیج داره شبکه مورگیش هست.
بله.
ما از اون نقطه پایگاه که محله هست حالا به حوزه های بسیج، بعد نواحی بسیج، بعد به کشور، یه ارتباط هرمی با هم دیگه داریم و خب وقتی میخوایم یه چیزی رو، یه ایدهی رو پیاده بکنیم، از سطح کشور تا سطح محله میتونیم این رو انجام بدیم. مثلا سطح سید سلیمانی رو اگر خاطرتون باشه،
بله،
در زمان کرونا بچه های گروه های جهادی بودن که پای کار بودن و اینها تونستن کمک بکنن در پیشگیری از بیماری کرونا. به جهت همون شبکه مورگی اتصالی هست که ما به محلات داریم.
تعاملتون با فرمانداری ها، بخشداری ها، استانداری ها، بهزیستی اون ور که داره کار میکنه، شهرداری ها، اینا چقدره؟
خیلی عالیه. یعنی ما بچه همون وقتی وارد عمل میشن، همه تقریبا ادارات و سازمان ها رو پای کار میارن.
آره.
و حالا همراهی رو با اونها دارن. ما هم تو سطح کشور و تو سطح ملی،
آره،
مثلا در سطح وزارت خونه زمین سازی میکنیم که فعالیت اونها تسهیل بشه در سطح پایگاه ها.
من آخرین سوالم هم بپرسم، میخوام ببینم که به لحاظ بودجه و اعتبارات شما چیکار میکنین؟ کمک های مردمیه یا نه اعتبار رسمی میگیرین؟
ما هم اعتبار رسمی رو نمیتونیم بگیم اعتبار رسمی داریم، بیشتر کمک خیرین هست.
خیرین هست.
بله، سازمان بسیج بودجه که مثلا بگیم مستقیم میخواد صرف کار خیری انجام بده، این کار رو نمیکنه. این تو همچه بودجه یا نداره.
بله.
ما فقط تسهیلگر، بله، ما تسهیلگر کنشگری مردم هستیم، یعنی زمین سازی میکنیم. کسی که میخواد به جامعه از خدمت رسانی بکنه، سازکارهای قانونیش رو، بسترسازیش رو، به هم رسانی هاش رو ما انجام میدیم که اون بتونه ارائه خدمتش رو بشه.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر افضلی، مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان کشور. متشکرم خانم دکتر، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
سرکار خانم یحیایی فکر میکنم پشت خطن، درسته؟
بله.
خانم سرکار خانم یحیایی، بسیج اساتید بوشهر تشریف داشتین، درسته؟
بله.
اگر که یه توضیح مختصر در مورد فرهنگیان و کارهایی که در حوزه فرهنگیان انجام میشه بفرمایید، تشکر میکنیم.
خیلی متشکرم. بله حتما. من یه سلام خدمت خانم میرشفیان عزیز داشته باشم و از فعالیتاشون تشکر کنم. ما در حوزه دانشگاه فرهنگیان، با توجه به اینکه بنده مسئول بسیج اساتید خواهران استان بوشهر هستم و دانشگاه‌های دیگه هم با بنده در ارتباط هستن. ما ارتباطاتی که با دانشگاه های از زهرا، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور داریم، خیلی از فعالیت ها را به صورت مجموعه‌ای انجام میدیم و بازخورد شامل همه دانشگاه ها میشه.
هم افزایی هم داده.
بله، هم افزایی هست به خاطر خیلی از مواردی که از موارد مهمی که تو بحث زنان ما شناسایی کردیم، بحث مهم فرزند آوری بود که الان به صورت ویژه داره بحث استان بوشهر کار میشه. بحث دانشگاه هایی رو دارن بحث فرزند آوری. ما خودمون دانشگاه فرهنگیان یه سری جلسات مجازی داشتیم، دانشگاه از زهراه تنیرفهی هم الان شروع به کار کردن و به صورت سلسله مباحثی تو بحث فرزند آوری، بحث جهاد تبعین، حالا اون تبعینی که نسبت به بحث شناختی زن وجود داره و اینکه زنان شاید نسبت به هویت و جایگاه خودشون شناخت نداشته باشن و اون زن تفکر غربی که بازیچه قرار داده شده را ما بیایم اون تفکر غلطی که به صورت کلیشه‌ای هست و تغییر بدیم. چون که زنان همون جور که حالا تو انقلاب دفاع مقدس نشون دادن که الگوی سوم زن نه شرق نه غربی است، زن مسلمان ایرانی ثابت کرد که میتونه هم زن باشه، عفیف باشه، محجبه باشه، شریف باشه و در این حال تو مرکز جامعه قرار بگیره و هم خانواده را حفظ کنه و هم در عرصه سیاسی و اجتماعی. اساتید بسیج دانشگاهی ما تو به حالا دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور، ما دانشگاه ها با هم در ارتباط هستیم. ما الان با قم، با یاسوج، با خیلی از جلساتی که برگزار میکنیم، حتی فرهنگیان هم سعی میکنیم جلساتمون به صورت مشترک باشه که بتونیم یک اون خلاهایی که حالا تو بحث مسئله زنان هست و پر کنیم.
بله، و مسئله‌ای که داریم. خیلی ممنون از سرکار خانم یحیی بسیج، اساتید خواهران بوشهر. خداحافظ شما.
در خدمت شما، خدا نگهدار. خواهش
می‌کنم. ماشاءالله فعالیت های بسیج فراوان هست. ما از چند دقایقی قبل در خدمت سرکار خانم کتابی هستیم، از سرمربیان حلقات صالحین بسیج مردمی. خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمتتون و عرض سلام دارم. سرکار خانم کتابی، در مورد این حلقات صالحین یه توضیحی بفرمایید که شنوندگانمون یه موقع بیشتر آشنا بشن، تعدادش، محتوایی که داره ارائه میشه، تعداد کلاسایی که داره برگزار میشه، اگه آماری داشته باشیم خیلی خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اگر اجازه بدین یه تاریخچه رو عرض بکنم، بعد در رابطه با کیفیت خود فعالیت های حلقات صالحین توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
در واقع محوری ترین هدف انبیا و اولیاء الهی مسئله به سرسازی برای تربیت و هدایت الهی بشر بوده و انقلاب اسلامی هم دقیقا بر اساس آموزه های اسلام ادامه مسیر انبیا رو طی کرده. انقلابی که در ذات خودش یک حرکت پیش رونده و پیش برنده به سمت رسیدن به هدف غایی خلقت داره، هدف نهایی که همون تعالی، تکامل و قرب الهی است و اهدافی مثل انسانسازی، جامعه سازی، تمدن سازی هم در راستای رسیدن به این هدف نهایی باید شکل بگیره. لذا در راستای تحقق جامعه اسلامی، رسالت خطیری که در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی به دوشمون هست، تربیت نیروی جوان متعهد با نشاط، با انگیزه، مخلص، آرمانگرا، ایثارگر و با بصیرت و توانمند و آماده هست که باید برای در واقع حفظ اون رسالت پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب اسلامی به خدمت در بیاد. برای رسیدن به این در واقع هدف، ما احتیاج داریم که یک نظام منسجم و هماهنگی حرکت بکنیم. تا قبل از شکل‌گیری حلقات صالحین، فعالیت‌هایی که در بسیج شکل می‌گرفت معمولاً به این شکل بود که یک نظام فکری منسجم و یک پارچه‌ای برش حاکم نبود که بشه در اون قالب هم تحریزی کرد، برنامه‌ریزی کرد و سیاست گذاری ها رو طبق اونها پیش برد. همچنین در سیر موضوعاتی که مورد توجه بود، بحث توالی و ترتیب درشون رعایت نمی شد، گزینشی عمل می شد، سلیقه‌ای عمل می شد و یک نسخه واحدی رو برای رشد و ارتقای کل بسیجیان ارائه می کردن که در اون بحث تفکیک سنی، تفکیک قشری باز بهش توجه نمی شد و برای در برنامه ریزی ها به نیازسنجی ها، به نظرسنجی ها توجهی نمی شد.
یه جوری من برداشت میکنم از صحبت جناب عالی سرکار خانم کتابی که اون حلقه صالحین میشه اون مرکز استراتژیک، بررسی استراتژیک.
بله دقیقاً میخوام به اینجا برسم. آره. که چون این نظام منسجم برش حاکم نبود، چون وقتی شما نظاممند یک موضوع رو نگاه میکنید، میایید اون نقطه ثقل و ارتباطاتی که میتونه با سایر ارکان جامعه داشته باشه، مثل مسجد، مثل محله، مثل خانواده، وقتی اینطور نظاممند میشه، یه همافزایی کلانی اتفاق میفته. آره. که باعث میشه که هیچ نقطه کوری باعث نشه که ما در معرض آسیب قرار بگیریم و مسیر رسیدن به هدفمون رو دور بکنه. بله. و مهمتر از همه این که نوع جنس کار ما دیگه از اون حالت کارنامه‌ای و روبنایی در میاد که فقط بخوام یه گزارشی بدیم یه کارنامه‌ای رو پر بکنیم. جنس کارها زیربنایی میشه، از نوع شناختی و فکری میشه. لذا از سال 87 به بعد سازمان بسیج اقدام به طراحی نظام تعلیم تربیت بسیجیان میکنه مبتنی بر نیازهای روز و عنوان طرح صالحین به همه پایگاه ها ابلاغ میشه. یک گفتمان تربیت محور شکل میگیره که با مبانی اصول و روش های تربیت اسلامی بر اساس اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری شکل میگیره. این در مورد تاریخچه و نحوه شکلگیری طرح صالحین.
اگر آماری هم بفرمایید الان تعداد حلقه صالحین که داره برگزار میشه در کشور چقدر هست؟ حالا مشخصا در حوزه خواهران اگر که آماری هست ممنون میشم.
در حوزه آمار ارقام من چون به صورت سازمانی و رسمی ما فعالیت نمی کنیم. ما از نیروهای خودجوش مردمی هستیم. و بیشتر در حوزه برنامه ریزی ها در واقع فعالیت می کنیم. لذا یه آمار سرانگشتی میتونم بدم که خودتون یه تخمینی بزنید. ببینید
فرمودن تهران 20 تا ناحیه، سکر خانم دکتر افسری فرمودن ما 16,000 پایگاه داریم تقریبا، درسته؟ گروه جهادی متناسب باید.
بله.
در هر پایگاه چند تا حلقه صالحین تقریبا؟
تقریبا متوسط بین 6 تا 12-13 رده بندی داره، بستگی به اون موقعیت محلی و میزان استقبال مردمی که میشه، بین تقریبا 5-6 حلقه تا 12-13 تا حلقه که در هر حلقه متوسط 10 نفر حضور فعال داره.
حلقه ها رو متناسب با سن و وضعیت اینها انتخاب میکنه. بعد مباحثی که آموزش داده میشه باز متناسب با هر حلقه متفاوته. و عرض کنم خدمت شما که جلسات هر چند وقت یک بار برگزار میشه اینا؟
جلسات باز بسته به رده سنی داره. یعنی ما یکی از ویژگی هایی که حلقات صالحین دارن اینن، یکی گستره کم میشه که تقریبا تمام استان ها، تمام شهرستان ها و تمام روستاها پوشش داده شده با طرح حلقات صالحین، شجره طیبه صالحین. و نکته بعدی در رابطه با گستره شما مول و سنی هست. از کودک زیر 7 سال ما حلقات صالحین رو براشون بله. ترتیب میدیم تا پیشکسوتان که در واقع خانم ها و آقایون بازنشسته هستن.
من استنباطم اینه که مثلا چیزی حدود شاید 150,000 ما حلقه صالحین باید داشته باشیم در کشور. حالا خانم دکتر بیابانی پشت خط هستن، اگر که اجازه بفرمایید با ایشون یه سلام عرض بکنیم. سرکار خانم دکتر بیابانی مسئول جامعه بسیج خواهران کل کشور، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم حضور جناب عالی، خواهر محترم مهمان برنامه، و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز.
بله. خانم دکتر ما
متشکرم.
خانم دکتر ما در استودیو در خدمت سرکار خانم میرشفیان هستیم، رئیس جامعه زنان بسیج اساتید کشور، سرکار خانم کتابی که الان صحبت کردن از سرمربیان حلقات صالحین، خانم دکتر افضلی مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان کشور یه صحبت تلفنی باهاشون داریم، و سرکار خانم یحیایی هم از بسیج اساتید بوشهر خدمتشون بودیم و یه گزارش کلی در خصوص حوزه فرهنگیان دادن. با توجه به مسئولیت جناب عالی و مسئولیت این جامعه بسیج خواهران، میخوام یه مقداری اگه بشه آمار و ارقام بدیم برای شنوندگان عزیز که در حوزه بسیج خواهران چه اتفاقاتی میفته در کشور، چقدر آمار داریم، چقدر مثلا حلقات صالحین رو تقریبی فرمودن سرکار خانم کتابی. از عملکرد بسیج خواهران در سطح کشور یه گزارش کلی بتونیم برای شنوندگان عزیز بدیم تو چند دقیقه.
بله خواهش میکنم. خب بسیج جامعه زنان کشور استعداد دارید که از همون زمان تشکیل بسیج تشکیل شد دقیقا دوشا دوش برادران فعالیت های خودش رو آغاز کرد و الحمدلله در طی 40 سال به لطف خدا دائما در حال تحول، بروز شدن و تعالی سازمانی هست به عنوان یک نهاد.
بله.
فعالیت های بسیار خوبی رو بسیج جامعه زنان الحمدلله در طی این 40 و چند سال عمر خودش